بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی را که امروز شروع میکنیم نظیر این را در گذشته هم بحث کردیم. آیا قاعده ید مقدم بر استصحاب یا استصحاب مقدم بر قاعده ید؟ دوم هم بحث کردیم که آیا استصحاب مقدم بر اصالت الصحفی فعل النفس یا اصالت الصحفه بر استصحاب مقدمه. این این را امروز میاریم. آیا اصالت الصحفی فعل الغیر مقدم بر استصحابه یا استصحاب مقدم بر اصالت الصحفی فعل الغیره؟ دلیل در همه موارد یکیه. اولا ما کراراً دیدیم که در این موارد اصالت الصحفی فعل الغیر بر استصحاب مقدم شده. در تمام موارد مثال هایی که ما زدیم در همه اینها اصالت الصحفی فعل الغیر بر استصحاب فساد مقدم شده. علاوه بر این اگر ما بخواهیم استصحاب را بر اصالت الصحفی مقدم کنیم دیگه برای اصالت الصحفه جای باقی نمیمونه. چرا؟ ما اصالت الصحفی فعل الغیر کجا جاری میکنیم؟ فرضی را فرستادیم حج، نمیدونیم شوط را انجام داده یا نه، سعی را انجام داده یا نه، یه نفر را وکیل میکنیم که عقد بخواند، نمیدونیم آیا اراده جدی کرده یا نکرده. در تمام اینها استصحاب عدمه. اصل این است که شوط نکرده، عقد جدی نکرده و هاکذا. در تمام مواردی که اصالت الصحفی فعل الغیر جاری میکنیم اصل عدمه، یعنی اصل فساده. اگر بنا باشد استصحاب را مقدم کنیم بر اصالت الصحفی دیگه علیمی مالد و حوزش، برای اصالت الصحفی جای باقی نمیمونه. مگر در یه مورد، اون در جایی که هر دو هماهنگ باشن. کجا؟ شک در مانع و شک در قاطع. آیا بدن من مانع دارد یا نه از غسل؟ از عدم مانعه. ببخشید، آیا در بدن اون کسی که غسل میکند مانعی هست یا نه؟ از عدم مانعه. از این طرف هم از صحته. فقط میموند در یه مورد، جایی که شک در مانع و قاطع در فعل الغیر کنیم از عدم مانعه، از عدم قاطعه، اصالت الصحفی میگد از صحته. دیگه برای این دو مورد این همه فصل و بحث لازم نیست. تلخص بر این که اصالت الصحفی فی فعل الغیر به دو جهت جاری نیست. اولا در تمام مواردی که مثال زدیم اصالت الصحفی بر اصالت الفساد مقدمه. ثانیا اگر بنا باشد استصحاب را بر اصالت الصحفی مقدم کنیم دیگه برای اصالت الصحفی جایی باقی نمیمونه. ما وقتی در فعل الغیر اصالت الصحفی جاری میکنیم چرا؟ شک میکنیم که جزء را آورده یا نه، شرط را آورده یا نه، قسم به گت را ارز کنم کافر زده یا نه. در همه اینا از عدمه، از فساده، دیگه اصالت الصحفی براش جایی باقی نمیمونه. مگر در جایی که هماهنگ باشن. کجا؟ شک در مانع و شک در قاطع. از عدم مانعه هم استصحاب میگه صحیحه، هم اصالت الصحفی. تم الکلام فی القاعده الثالثه. یه بحث دیگر باقی ماند، شیخ مطرح کرده ولی جای ما نیست، اسارت صحه فی العقاید و اصول الدین. این بحث اصولی نیست، این بحث کلامیه، ولی شیخ اعلی الله مقامه آورده، ما هم میاریم. آیا میتونیم در عقاید و در اصول دین اصالت صحفی فعل غیر جاری کنیم یا نه؟ اونی که مربوط است به کتاب اصول فقه من مطرح میکنم، اما اونی که مربوط است به کلام نه. در مواردی میتونیم ما اصالت صحه فی فعل غیر در عقاید جاری کنیم. یک، یه نفر آدم عادلی هست اما غیبت میکنه، نمیدونه مجوز دارد یا مجوز ندارد. اصالت صحه فی فعل غیر بگیم مجوز دارد. البته اگر عادلی واقعا دیدیم پشتر کسی حرف میزند، لابد میگه مجوزی دارد، این عیبش عیب آشکار است که ایشون سخن میگوید. بعید نیست که در اینجا اصالت صحه فی فعل غیر جاری کنیم به شرط اینکه عادل باشد. دو، اگر یک نفر عقد میخواند، نمیدونیم عقدش اراده جدی دارد یا اراده جدی ندارد، اراده از خانم حضری و شوخی دارد، بعید نیست که بگیم اصلی دست که این آدم اراده جدی دارد. اصالت صحه فی فعل غیر جاری کنیم، بگیم اراده جدی دارد. سه، لذا اخبره. دوم چه شد آسر جفر؟ عقده. سوم اخبره. یه آدم است اخبره ان زیدن قائمون، نمیدونیم آیا این اراده جدی دارد یا غیر جدی، میگم اصل این است که اراده جدی دارد. آیا این به این مسئله معتقد هست یا معتقد نیست، بعید نیست که بگیم معتقده. اما آیا مطابق واقع هست یا نه، نه دیگه اصالت صحه اون را جاری نمی کنند. تا هر سه مثال زدیم. یک، اذا اغتاب العادل، اذا عقد الرجل، نمی دونیم اراده جدی دارد یا نه، اصالت صحه. اذا اخبر عن شیء، اراده جدی دارد مطابق عقیده شه اما مطابق واقع نه. باز عرض کنم خدمت به بحثه های دیگر. اذا دار رجل انه مسلم اولا، اذا دار رجل انه مسلم اولا، اینجا اصالت حجا نداره، به شرط اینکه در کشور اسلامی نباشد، در غیر کشور اسلامی. اذا دار انه مسلم او لیس بمسلمه، اصل در اینجا نیست. آقای نجف آباده میگهد بس اون آگره چه میگید شما؟ ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنن، این در جایست که میگهد منم مسلمم. شأن نزول این در حال سعد ابن زیده، مسلمانی را کش به خیال این که این انبالی دارد انبالش را ببرد. گفت لابد این که میگهد انا مسلمان، از کنم از ترس میگه. اگر کسی گفت انا مسلمان، ما حق نداریم بگیم مسلم نیست. ولا تقولوا لمن لیس، ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، بس در جایست که نمیدونیم مسلم است یا مسلم نیست، نمیتونیم بگیم مسلمه، به شرط اینکه در کشور اسلامی که غلبه با مسلمانه نباشد. مثال دیگر، میدانیم مسلمه، میدونیم در چهار مسئله با ما مخالفه، ولی میدونیم در مسئله پنجم هم با ما مخالفه یا نه، بعید نیست که در اونجا بگیم عقیده فاعل با عقیده حامل یکیه. بعید نیست که اصالت صحه جاری کنیم، به عقل اکتفا کنیم. فرق دیگه سنی هست، میدونیم در چهار اصل با ما مخالفه، ولی نمیدونیم در مسئله پنجم که عصمت انبیاست با ما موافق یا مخالف. بعید نیست بگیم عقیده او با عقیده ما موافقه. آخرین مثال، یک شیعه هست اما نمیدونه معتقد به رجعت هست یا معتقد به رجعت نیست. در اینجا تفتیش لازم نیست، حالا اصالت صحت جاری کنیم یا جاری نکنیم، تفتیش در اینجا لازم نیست. عرض کنم خدمتون که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، یه پیغمبر تفتیش نکرد بر اینکه بر این هم معتقدید یا بر اون هم معتقدید. ولی ما در رد وهابیت از این آیه استفاده میکنیم. پیغمبر نگفت ببینم زیارت قبور میرود یا نه، پیغمبر نگفت بر اینکه به شفاعت معتقدید یا نه، اشهد ان لا اله الا الله اکتفا کرد. بنابراین شیعه مذهب همین گفت شیعه هست دیگه، لازم نیست که بگیم در رجعت معتقده یا نه، تفتیش لازم نیست. تم بر کلامو فی الاصل فی القاعدت سالسه. القاعدت رابعه، قاعده رابعه راجع به قرعه هست، القرعه. البته وقتی ما لمعه میخوندیم میگفتن القرعه تو، از کنم خدمت لکل مشکل. القرآن، کلمه قرآن از قرع مشتقه، قرع کوبیدن، قرع بالعصا یعنی با عصا کوبید، قرع البابا در را زد. القارعه مرقارعه از اسماء قیامت، روز قیامت، حول قیامت دلها را میکوبد، قلبها میزند، سبب میشود که قلب انسان از 60 بار زدن به 120 بار منتقل بشود. قرع کوبیدنه. هر کجا هم لغت نگاه کنیم قرع را به معنی کوبیدن. چطور شد که قرعه کشی را گفتن قرعه کشی؟ آقایان نمیدونم قرعه کشی دیدید یا نه، چند جور قرعه کشی داریم. فرض کنید بگید یه زمینی هست، 1، 2، 3، 3 نفر هم مشترکن. عرض کنم خدمتون که 3 تا کاغذ می نویسن، 1، 2، 3، به افراد میگن قد دست کنید. عرض کنم یکی رو بردارید، قبل از آنی که دست کنن بردارن اینا رو به هم میکوبن، اینا مخلوط نشود تا شناسایی نشود. این که میگن قرعه، سهام در این کیسه کوبیده میشود. الان قرآن خب انواع و اقسامی دارد، باید قاطی کنن بکوبن تا اینکه مشخص نباشه. این قرآن هست. القرآن قاعدت اقلائیه، قاعده اقلائی است، در امم پیشین هم بوده، در داستان یوسف، در داستان یونس که بنا بود یک نفر را به دریا بیفکنن قرآن کشی کردن. فساهمه فکان من المبحرین، قرعه کشی کردن، قرعه به نام یونس افتاد، 3 بار قرعه کشی کردن. در داستان مریم عرض کنم خدمتتون که بنت عمرانه، مادرش مریم را زایید در حالی که پدر مرده بود، عمران مرده بود. برابط بر اینکه یک نفر این را کفالت کند، در اونجا قرعه کشی کردن، قرعه به نام زکریا در آمد. هنگامی که پیغمبر اکرم وارد مدینه شد، انصار هر کدام می گفتن پیغمبر باید وارد خانه ما بشود، قرعه کشی کردن، به نام ابو ایوب انصاری در آمد. البته پیغمبر اکرم هم در اونجا مشکل و طوری حرکت که دیگران بر نخوره، گفت الرجل مع رحله، هر کجا که بار من بردید من اونجا می روم. بعدن دیدن بار پیغمبر در خانه ابو ایوب انصاری، زنش زیرکی کرده بود چمدان امروز را پیغمبر را به خانهش برده بود. پیغمبر فرمود الرجل مع رحله. بنابراین قرعه یه چیز قدیمیست، در قدیم الایام بوده، حالا بوده. برای اینکه ما متبرک بشیم آیاتی که در باره قرعه هست بخوانیم، بعدن ببینیم روایات. البته در قرآن باید از سه راه بحث کرد بنای عقلا: الآیات الوارده، الاحادیث الوارده. اما اولی سیره عقلا، عرض کردم سیره عقلا در دوران گذشته بوده. اما آیات که من میخونم، دو سه تا آیه را میخونیم، بعد یه اشکالی را مطرح خواهم کرد، ببینم این اشکال ما را جواب میدید یا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیات که مربوط است به قرآن. و اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. گویا مادر مریم، اسمش چه بوده معلوم نیست، فقط میگن امرأة عمران، همسر عمران، به نام شوهر معروفه. انی نظرت ما فی بطنی محررا، اونی که در شکم منه محرر باشد. محرر یعنی چه؟ آزاد. محرر دو جور معنا کردن، ظاهر معناش این است که این خادم بیت الله باشد، خادم کنائس و کنیسه ها باشد. البته هنوز حضرت مسیح نیامده ها، فعلا دوران یهوده. نظر که ما فی بطنی ان یکون محررن ای خادمن للکنائس. فقال فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی عجب. من خیال میکردم پسره، نذر کردم که خادم کنائس باشد، اینکه دختره. والله اعلم ما وضعت ولیس الذکر کالانثی. ولیس الذکر کالانثی گاهی به قرآن در این آیه این سؤال مطرح میکنن، گفت ولیس الذکر کالانثی، و حال اینکه باید بگید ولیس الانثی کالذکر. چرا عکس گفته؟ البته جواب این را من در تفاصیل خودم نوشتم، شما هم ببینید. چرا گفت ولیس الذکر کالانثی؟ باید بگید ولیس الانثی، اینی که من زاییدم، کالذکر. حالا باشد اینه، فکر کنید. و انی وضعتها و انی سمیتها مریم و انی اعوذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. این یک آیه. آیه دوم که در حقیقت آیه قرآن، همین آیه دومه. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت یا رسول الله لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. بعد از آن که امره عمران مریم را آورد به کنیسه، گفت این که پدر که ندارد، من نذر کردم برای اینکه این خادم کنائس باشد، این که الان مرد نیست، زن از دختره، یک نفر کفالت کند این را. تمام عباد کنائس که شش نفر بودن گفتن ما یکی هم حضرت زکریا. داشتن با هم جنگ و جدل می کردن. قرار شد قرعه بکشن. قرعه چیه؟ سهامی داشتن. سهام همین تیری که ما میگیم. در این تیرها نام را می نوشتن. رفتن در کنار نهر اردن، هر شش نفر هر کدام تیر خود را دارد، تیرشون از چوب، نامشون هست انداختن. هر کدامشون که روی آب آمد او کفیل باشد، اما اونها که زیر آب رفت کفالت نداشته باشند. اتفاقا 5 نفر زیر آب رفت، مال جناب زکریا روی آب آمد، بنا شد که کفالت مریم با حضرت زکریا باشد تا 16 سالگی تا بلوغ. بعد از بلوغ دیگه خودش اختیار با خودشه، در کنیسه بماند یا برود. عبد در کنیسه اگر بماند باید جارو کند، تمیز کند برای عباد. شاهد اینجاست: و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون. اینجا من یه سوالی دارم، این سوالم را جوابش حالا میخوام. اون آیه قبلی لیس الذکر کالانثی گذاشتم خودتون جوابش را پیدا کنید. توجه کردید چرا میگه ولیس الذکر کالانثی؟ عرض کردم باید بگه ولیس الانثی کالذکر. جوابش با شما. اما این سوالی که الان مطرح میکنم جوابش بفرمایید. اون این است که کسی بگد جناب عالی که با این آیه استدلال میکنی و با آیه یونس استدلال میکنی، این ناظر به این است که شریعت من قبلنا حجت برای ما باشه، و ما قبول نداریم که شریعت من قبلنا برای ما حجت باشه. استصحاب احکام شرایع پیشین مشکل داره. پس استدلال شما با این آیه و با آیه یونس مبنیون علی حجت شریعت من قبلنا. قلتو جوابش فرمید. از کارم خدمتون که آقای منصوریان فرمود ولی نیمه راه را گفت. ما با شریعت من قبلنا استدلال نمی کنیم، با آیه قرآن. قرآن که قرعه را نقل می کند، اگر قرعه امر باطلی بود فورا قرآن ابطالش می کرد. هر کجا که قرآن یک مسئله باطلی را از کافری نقل کند فوراً باطل میکنه. مثلا هنگامی که فرعون غرق میشود، بید آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. این حرف حرف باطلیه. ایمان موقع مرگ به درد نمیخوره. برای اینکه قرآن بگد این حرف فرعون باطله، پشترش میگد الان وقد عصیت و کنت من المفسدین. قرآن هر کجا مطلب باطلی را بگد فورا نقد میکنه. اینها را نقد کرده بدون اینکه نقد کند، بدون اینکه ایراد بگیره. ولذا من علیه وهابی ها با یه آیه استدلال کردم. اون آیه کدامه؟ اینا میگن بناء بر قبور بدعته، بناء بر قبور بدعته. حتی بناء قبور در مساجد، دفن قبور، دفن میت در مساجد بدعته. و حالی که قرآن در باره اصحاب کهف میگوید وقال الذین غلبوا علی امرهم نتخذن علیهم مسجدا. چون مردم ارز کنم اون منطقه عوض شده بود، بت پرستی شده بود ضعیف، اما دین مسیح خیلی دین رائج. و قال الذین غلبوا علی امرهم بر بت پرستها نتخذن علیهم مسجدا. ما جایگاه اینها را مسجد قرار می دهیم، در کنار قبور اینها عبادت می کنیم، تبرک می کنیم به وجود اینها. حتی من در اردن سابقا که رفتم دیدم قبر از کنم شهدای از کنم موته در مسجد بود. بعدها که مسجد را شنیدم خراب کردن و آباد کردن، قبرها را بیرون مسجد قرار دادن. بنابراین قرآن هنچرا نقد کند، اگر دنبالش نقد نکند اون برای ما حجت این از این قبیله و هاکذا و هاکذا. آیه دیگری که راجع به قرآن هست، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الی الفلک المشحون، هنگامی که دید عذاب نیامد ناراحت شد، رفت تفر دریا، سوار یک کشتی شد که المشحون پره پره. از کنم اتفاقا کشتی در اثناء دریا مواجه با امواج شد سنگینه، بنا شد یه نفر را عرض کنم بیندازن تا این سبک بشود. آقای نجف آباده میگد که با یه نفر که کشتی سبک نمیشه، این کشتی های امروزه، کشتی های اونجا بلند بود، همون قایق بود، قایق های کوچک چند نفر رمی بود، پنج نفر، شش نفر رمی بود. همین اتفاقا قرعه کشی کردن، فساهمه فکان من المبحدین، آمد لب دریا، آمد لب عرض کنم خدمت دریا، اتفاقا دید یک ماهی دهانش را باز کرده تا این را ببرد، فساهمه فکان من المبحدین. بنابراین معلوم بشود القرآن امر اقلائی موجود فی الامم السابقه و حالا. اما ما از نظر سنت هم باید بحث کنیم. سیگره اقلائی را عرض کردیم هست، آیات هم خوندیم، اما مند از نظر سنت. من از نظر سنت 47 روایت در اینجا نوشتم، 47 روایت. چرا من در اینجا عنایت دارم 47 روایت؟ چون من میخوام قرآن را از قربت بیرون بیاورم. قرآن در کتاب شرح لومه ما غریبه، حتی در کلمات شیخ انصاری هم غریبه. هر کجا که در شرح لومه به قرآن میرسد میگد البته در اینجا قرآن میکشیم بشرط عمل الاصحاب. چرا؟ خیال میکنن که القرآن لکل امر مشکل، هم در احکام شرعیه، هم در موضوعات، هم موضوعاتی که تخاصم هست و هم موضوعاتی که تخاصم نیست. خیال میکنن القرآن لکل امر مشکل، اما زاری که شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه باشد، موضوعیه هم تخاصم و تزاحم باشد یا نباشد، خیال کردن عمومه و حال که دیدن اصحاب به این عموم عمل نکرده اند و لذا میگن قرآن در جای حجت است که در اونجا عمل اصحاب باشه. بنده فکر میکنم 47 روایتی که در کتب ما هست به زحمت اینها جمع شده اصلا مسئله نیست. قرآن این مظلومیت نیست که در حکم احکام شرعیه باشد. ندانیم که آیا ارکان مخصصات مرد مال ولد اکبره یا مال ارز کنم همه ورثه. اگر نتونستیم در شبهات حکمیه قرعه بکشیم، نه بابا، اصلا در شبهات حکمیه جای قرعه نیست. یا در موضوعات اگر ندونستیم قرعه بکشیم. این آب نجسه آقا جون؟ یا هوش نمیدونم این آب نجسه یا اون آب نجسه، شبهات محصوره، قرعه کشی کنیم، نه بابا، چه قرعه جای اینها نیست. قدمای ما حتی در زمان شیخ انصاری، حتی بعد از شیخ انصاری خیار شده که قرعه ادله اش عامه، ولذا دیدن خیلی تخصیص خورده و هر قاعده‌ای که زیاد تخصیص بخورد از حجیت میفته، مگر اینکه اصحاب عمل کنند. بگیم آقا جان اصلا جناب قرآن نه در احکام شرعی حجته و نه در مطلق موضوعات. در موضوعاتی که دو تا قید دارد، یا تخاصم هست یا تزاحم. تخاصم مثل مریم، هر کدام از آنها میگفتن من، یا تزاحم مثل زمین مشترک، میخوام الان تقسیم کنیم 600 متر، هر فردی 2 متر را میخوان بردارن، در اونجا تزاحمه. قرآن فقط در دو مورد، اما تخاصم و اما تزاحم. روایاتی که ما جمع کردیم 47 روایته، یا هوش 17، من با شما هستم، خیلی به شما علاقه دارم، میخوام به چهره شما نگاه کنم و سخن بگویم. سرت میندازه پایین از کرم، من لال میشم. بله، 47 روایته، 15 روایت عامه، مورد نداره. میفرماید والله قومی که فوضوا امرهم الالله ما خسروا. 15 روایت ما روایت عامه است، موردی نیست. میموند چقدر از 47؟ 32 روایت در 6 طائفه هست. 6 طائفه، 6 طائفه نه 6 مورده. در تمام این 47 روایت موردی من ندیدم که خارج از تخاصم و تزاحم باشد، الا یک روایت. الا یک روایت است که اگر قطعی غنمی در میانشون موتو باشد، امام میفرماید در آنجا قرعه بکشند. اینم توجیه میکنیم. خب چه کنیم؟ این روایات عام روایات 15 گانه است. آقایان امشب روایات عام را مطالعه کنید. من یک روایت را، دو روایت را میخونم، 15 روایت را امشب مطالعه کنید، بعدن برسیم ما به 32 روایت که مورد 6 طائفه است. زحمت کشیدیم که این قاعده را احیا کنیم، در فقه ما به درد بخورد، اما در موارد تخاصم یا در موارد تزاحم. حالا میخواد واقع معینی داشته باشد یا واقع معین نداشته باشد. در مسئله مریم واقع معینی نداشت. من یه روایت از روایات اول میخونیم، داستان عبدالمطلب. عبدالمطلب فرزندی دارد، عبدالله، نذر کرده است بعد اینکه خدا به او پسری به نام عبدالله بدهد، اون را در کنار کعبه برای ارکان خدا ذبح کند. حالا این یه مشکل هست که عبداللهی که خودش موحده چطور نظم کند که پسرش را عرض کنم خدمتون که در کنار کعبه زیب کند. حالا این باشه، آمد نظم کردن، القا شد که بابا در صلب این عبدالله خاتم انبیاست، شما نباید این را زیب کنی، باید عوض بکشی. آمد قرعه کشی کرد، عبدالله یک طرف، 10 شتر یک طرف، قرعه به نام عبدالله در آمد. لا اله الا الله. آمد 10 تا را 20 تا کرد، قرعه کشید، کدام را ذبح کنم؟ اون را ذبح کنم یا این را عرض کنم 20 شتر را اهدا کنم؟ باز قرعه به نام عبدالله در آمد. تا 110 همی که رسید، در دهمه این طرف شد عبدالله، اون طرف شد 100، قرعه به نام 100 در آمد و جای عبدالله 100 شتر را ذبح کرد. اتفاقا خداوند منانم عمل عبدالله را تصویب کرد و در شریعت اسلامم یکی از کرم خدمت که دیگه 100 شتره. این 100 شتری که قیمت 100 شتر، البته تنها 100 شتر نیست، چیزهای دیگر هم هست، 100 شتر را گفتن، عرض کنم خدمت که این در حقیقت تصویب عمل جناب عبدالله است. این روایت روایت عامه است که عرض کردم خدمتتون. که روایت دومی که ما میخونیم، عرض کردم خدمتتون که روایت راجع به جناب مریمه، نسبت به مریم هم این روایت است. آقایان 15 روایت عامه را مطالعه کنید، من فردا روایات خاصه را بخوانم که 6 طائفه است انشاءالله تبارک و تعالی. اجازه بدید. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای حاج صادق روحانی را. او ارچند الان در میان ما نیست، در کنار عمه بزرگوارش هست، اما وجود او به یک معنا در میان ما هست. شرحی بر تبصره دارد به نام فقه صادق، مجلدات 50 بالاتره و میتواند مرجعی برای محققین در مسائل باشه. یعنی اون همتی را که جواهر داشت همین همت همیشون داشت. علاوه بر این آثار دیگری دارد، آثار قلمی دیگر، شرح بر مکاسب. باید فکر کنیم که حوزه ما به گونه باشد که فقه و صادق ها را تربیت کند، در آقایان تصمیم تحصیل قوی تر باشد، به گونه نباشد که از کنم خدمت عنایت به تحصیل ضعیف بشود. اینجور شخصیت ها میره، جاینا خالی نمانه. از همین محضری که من هستم، شما و امثال شما که در مجامع دیگر هستی، باید تربیت کنیم فقه صادق ها بیشتر باشه. من عددش نمیدونم، ولی میدونم عدد از 50 بالاتره. گاهی هم بر شرح مکاسبشون مراجعه کردم. آدم بسیار خوشمدسی بود. بنابراین آقایان انشاءالله در عینی که از اعاظم تقدیر میکنن، انشاءالله عنایتشون به تحصیل بیشتر باشد. فسلام الله علیه یوم ولد یوم مات و یوم یبعث حیا. والسلام علیکم.